22 تهران 7:30 دقیقه اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و اونچه که میشنوید مجله شبانگاهی ما. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم. توی 30 دقیقه آینده خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوارم بمونید در این شب گرم رو به تابستان ایران در 9 خرداد ماه 1390. مثل هر شب توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از آخرین ها و مهمترین های جهان خبر و البته از فراسوی اون، اما پیش از هر چیز بشنویم از همکارم کیان معنوی که کنار من نشسته در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با آخرین خبرها. کیان، یک بار دیگه درود بر شما.
درود بر شما.
مهمترین خبرها رو در یکی دو جمله اگر بخوای خلاصه کنی اول برنامه.
بله، سبزیجات در آلمان و روسیه اکنون خیلی ترس و وحشت ایجاد کرده به خاطر اون سمی بودن، احتمال سمی بودنش، و اوضاع در یمن و لیبی و سوریه همچنان آشفته است.
طی یکی دو روز اخیر سبزیجاتی که کیان اشاره کرد، مثلا خیارهای آلوده، جان تعدادی از شهروندان اروپایی رو گرفته. بشنویم خبرها رو از کیان معنوی. متشکرم.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان روسیه روز دوشنبه ورود سبزیجات از آلمان و اسپانیا را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در پی مرگ 10 نفر در آلمان گرفته شده که بر اثر ابتلا به نوعی از باکتری با نام ایکولی جان باختند. بر پایه گزارش‌ها این باکتری توسط خیارهای آلوده از اسپانیا به آلمان وارد شده است. بیشتر مبتلایان به این باکتری در شمال آلمان زندگی می‌کنند، ولی چند مورد نیز در سوئد، دانمارک، هلند و بریتانیا گزارش شده است. سخنگوی دولت روسیه اعلام داشت چنانچه در این زمینه بهبودی حاصل نشود، احتمال دارد واردات سبزیجات از کشورهای اروپایی به روسیه ممنوع شود. ادامه خبرها. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید میزان بیرحمی و سرکوبی معترضان در سوریه تکان دهنده است. ناوی پیلای روز دوشنبه با اشاره به شمار کشته شدگان روز یکشنبه شدت برخورد با مخالفان حکومت سوریه را شوک‌آور دانست. بر پایه گزارش‌ها روز یکشنبه 11 تن از معترضان در استان هومس در پی تیراندازی نیروهای حکومتی جان باختند. همچنین خبرها حاکی از حمله تانک‌ها و آتش توپخانه به سوی مخالفان در شهرهای رستان و تلبیسه است. در دو انفجار انتحاری در هرات افغانستان دست کم 3 غیر نظامی و 20 نفر مجروح شدند و 3 غیر نظامی کشته شدند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز دوشنبه از بسته شدن تمامی نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور تا سال 2022 استقبال کرد. خانم مرکل در جمع خبرنگاران در برلین گفت تصمیم کمیسیون اخلاقی برای بستن نیروگاه‌ها نشان می‌دهد که آلمان باید سیستم انرژی خود را از پایه و اساس تغییر دهد. اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران، روز یکشنبه با حضور خانم ستوده در کانون وکلای دادگستری برگزار شد. بنابر گزارش ها نتیجه نهایی این پرونده به دادگاه تجدید نظر و زمان دیگری موکول شده است. منابع پزشکی در یمن میگویند که نیروهای نظامی این کشور روز دوشنبه به مخالفان در شهر جنوبی تعز حمله بردند و دست کم 20 نفر را کشتند. از نزدیک 4 ماه پیش در اوایل ماه فوریه که اعتراضات در یمن آغاز شده، شهر تعز یکی از مراکز اصلی مخالفان بوده است. فرمانده نیروهای ناتو روز دوشنبه در نشست این ائتلاف نظامی در وین گفت که حکومت معمر قذافی رهبر لیبی به پایان کارش نزدیک شده است. اندرس فو راسموسن در آستانه سفر جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی به ترابلوس گفت عملیات ناتو در لیبی اهداف مورد نظر را تامین کرده و به توانایی قذافی در کشتن ملت خود ضربه جدی وارد کرده است. میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روز دوشنبه گفت که احتمالاً نمایندگان آسیا جلسه رأی‌گیری انتخابات رئیس فیفا را ترک خواهند کرد بعد از کنارگیری محمد بن حمام از نامزدی ریاست فیفا. سپ بلاتر تنها نامزد ریاست این سازمان بین‌المللی باقی مانده است. و آخرین خبر این که آریه الداد از نمایندگان راستگرای پارلمان اسرائیل روز دوشنبه خواستار تحقیقات پلیس درباره یک شرکت اسرائیلی شد که متهم شده به ایران معاملاتی انجام داده است. شرکت اسرائیلی برادران اوفر از سوی دولت آمریکا متهم شده که تحریم ایران را زیر پا گذاشته. این شرکت به همراه 6 شرکت دیگر به دلیل تجارت با ایران از سوی آمریکا تحریم شده است.
کیانوان معنوی متشکرم. آخرین خبرها رو شنیدید از همکارم کیان معنوی. در ادامه چه خواهید شنید در حدود 25 دقیقه آینده از رادیو فردا؟ یمن در آستانه جنگ داخلی، حمله با بولدوزر به شورشیان. نخستین کارت قرمز به نیروی اتمی، آلمان تا 2022 راکتورها را از چرخه اخراج میکند.
فقط 18-20% برقش از برق اتمی هست. این 20% رو فعلا جانشینش
هنگامی که تهران تلافی میکند، این بار تحریم، اما تحریمی از سوی ایران علیه آمریکا.
نه هیچ ناظر حقوقی در دنیا نمیتونه حدس بزنه که به کدوم تا آقای جلالی یا دولت.
اینها بیشتر، ارزش جان شما در ایران بیشتر میشود، دست کم اگر خدای نکرده ماشین به شما بزنند. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. از زمینه اعتراضات در خاورمیانه آغاز می‌کنیم، جایی که در کشورهای مختلف رنگ و بوی مختلف داره. یکی از حساس‌ترین کشورهایی که در همکنون ناآرامی رو تجربه می‌کنه یمنه، جایی که یک شهر این کشور توسط معترضان وابسته به القاعده تصرف شده. در همین حال و در واکنش، در حمله نیروهای یمنی با تانک، سلاح‌های سنگین و بولدوزر به تجمع کنندگان در شهر تئز، دست کم 15 نفر کشته شدند. همچنین جنگنده‌های نیروی هوایی یمن شهر زنگبار رو که به دست نیروهای القاعده افتاده بمباران کردند. بیشتر بشنویم در ابتدای این مجله شب از همکارم مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای یمنی در روز دوشنبه شهر زنگبار در جنوب این کشور را که به تصرف نیروهای القاعده در آمده است بمباران کردند. از سوی دیگر شاهدان در شهر تئز میگویند بر اثر آتش گشودن نیروهای دولتی یمن به تظاهر کنندگان و حمله به آنها توسط بولدوزرها، دست کم 15 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. در کشور یمن که به نظر می رسد به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار پیش می رود، چند روز قبل شبه نظامیان اسلامگرای القاعده در شهر ساحلی زنگبار 6 سرباز یمنی را به قتل رساندند. ساکنان این شهر می گویند نیروهای یمنی برای بازپس گرفتن شهر زنگبار روز دوشنبه مواضع شبه نظامیان را در این شهر بمباران کردند. کشورهای غربی نگرانند که قدرت در یمن در پی نارامی‌های ماه‌های اخیر در این کشور بحران زده به دست گروه القاعده بیفتد. از سوی دیگر مقامات بیمارستانی در شهر تئز میگویند بر اثر آتش گشودن نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور در روز یکشنبه به روی تظاهرکنندگان در شهر تئز، دست کم 15 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. منابع بیمارستانی همچنین گفتند برخی از مجروحین به وسیله بولدوزرهایی که به جمعیت حمله کردند مصدوم شدند. همچنین نیروهای امنیتی یمن در روز دوشنبه صدها نفر از معترضین را بازداشت کردند. در صنعا، پایتخت این کشور، نیز در روز دوشنبه تظاهراتی برپا بود. یک زن معترض در این تظاهرات به خبرگزاری رویترز گفته است:
آنها تانک‌ها و سلاح‌های سنگین به میدان تغییر فرستادن علیه جوانان مستقل معترضی که هیچ اسلحه‌ای نداشتند. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که مجازات تو علی عبدالله صالح با خداست. جوانان ما در تئز به خاطر خواسته هاشون مورد هدف قرار میگیرن. ما همه تئز هستیم.
رهبران مخالفان در یمن علی عبدالله صالح را متهم می‌کنند که اجازه داده است شهر زنگبار در کنار خلیج عدن به دست شبه نظامیان القاعده بیفتد. این شهر چند روز پیش توسط صدها شبه نظامی اسلامگرا به تصرف درآمد. شهروندان این شهر به خبرگزاری رویترز گفتند برق و آب در زنگبار قطع شده و بسیاری از ساکنان این شهر به شهرهای اطراف فرار کردند. نیروهای امنیتی با توسل به حملات هوایی در صددند تا شهر زنگبار را بازپس گیرند. از شروع اعتراضات 3 ماه اخیر در یمن تا کنون دست کم 300 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. مخالفین خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند. شورای همکاری خلیج فارس در تلاش بود برای حل این بحران آقای صالح را مجبور به برکناری کند، اما او تا کنون از امضای قرارداد مربوطه خودداری کرده است.
مانیا منصور بود و تحولات یمن ناآرام و خطرناک. بیشتر میتونید بخونید درباره تحولات و ناآرامی‌های خاورمیانه، از جمله میتونید بخونید روی صفحه اصلی وبسایت ما معمر قذافی و بشار اسد کدام یک صحنه را ترک می‌کنند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
پیش از این که بریم سراغ نخستین کارت قرمز جهانی به نیروی اتمی، در اینجا باید بگم که اگر ساکن ایران هستید و درگیر با فیلترینگ اینترنت، میتونید تایپ بکنید به جای radiofarda.com farhang.biz. farhang.biz رو اگر تایپ بکنید شما رو مستقیم میبره به صفحه‌ای که از اونجا میتونید فیلتر شکن سایفون رو یک بار برای همیشه دانلود کنید و همیشه بتونید فیلترینگ ایران رو دور بزنید. اما دولت آلمان قصد داره تا سال 2022 میلادی تمام نیروگاه‌های اتمی خودش رو از شبکه برق رسانی خارج کنه. آلمان اولین کشور صنعتی جهانه که اعلام کرده به دلیل زیان‌های نیروگاه‌های هسته‌ای برای محیط زیست تمامی این نوع از نیروگاه‌ها رو تعطیل می‌کنه. این اقدام دولت آلمان در داخل این کشور هم با واکنش‌هایی روبرو شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی از رادیو فردا گفتگویی داشته با نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی در آلمان، و در ابتدا ازش درباره مهمترین دلایل موجود برای این تصمیم در آلمان پرسیده. نصرت واحدی:
علت اساسی این دو مسئله بسیار مهمه. یه مسئله به هر حال فشار سیاسی است که به دولت وارد میاد از جانب مردم که به دلیل این اتفاقاتی که در چرنوبیل و در فوکوشیما افتاده است نگران زندگی خودشون هستن، و مسئله دوم مسئله اساسی تری هست، مربوط میشه به گردش بازار و تولید کار. کشوری مثل آلمان فکر میکنه در حال حاضر به دلیل کسادی بازار بهترین وسیله برای رونق دادن به بازار و ورود به یک تکنولوژی جدید هست، و این رو بهانه کردند و میخواهند در واقع پیشروی تمام کشورهای جهان از نظر تولید انرژی جدید بشن.
خب الان با توجه به اینکه آلمان صنعتی ترین کشور اروپایی است و صنایع این کشور به انرژی برق هم نیاز داره، مهمترین گزینه برای انرژی جایگزین چه چیزی میتونه باشه؟
در تمام کشورهای اروپا هم وضعیت آلمان از همه بهتره، به دلیل اینکه فقط 18 تا 20 درصد برقش از برق اتمی هست. این 20 درصد رو فعلا جانشینش میکنند به وسیله زالسنگ که خودشون دارند، آوردن با گاز، و از همه مهمتر تولید برق به وسیله باد. این تولید برق به وسیله باد از این نقطه نظر فعلا اهمیت پیدا کرده است که در آلمان به وسیله مواد نادر، فلزات نادر، می شود به هر حال الان مغناطیس های بسیار بسیار قوی تولید کرد. در نتیجه توربین های بادی رو خیلی ارزون تر می شه ساخت، به نحوی که انتظار می رود مقدار زیادی از این کمبود برق رو دولت آلمان به وسیله نیروهای نیروی باد جبران بکنه. ولی معذالک سرمایه گذاری در حال حاضر روی تحقیقات خواهد شد و به نظر می رسد که به زودی تا سال 2040 یک جانشین بسیار قوی تری برای راکتورهای اتمی در دنیا به وجود بیاد.
بیشترین زیانی که داشتن نیروگاه اتمی می تونه به محیط زیست وارد بکنه چه چیزایی هستند؟ حالا در نظر بگیریم هم که هیچ اتفاق خاصی برای اون نیروگاه هسته‌ای هم پیش نیاد.
مسئله اساسی در حال حاضر برخلاف اون چیزی که گفته می شود واضحه که در این دوران جایگزینی به دلیل اینکه مواد تولید کننده انیدرید کربونیک بیشتر به کار خواهد رفت، از نظر محیط زیست به هر حال یه مقداری صدمه وارد خواهد شد، و به این دلیل ما الان نیاز داریم به یک تکنولوژی دیگری که فاز جدیدی رو برای ترقی به وجود بیاره، و این چیزیه که آلمان‌ها دنبالش هستن.
چطوره که بعضی از کشورهای جهان، مثلا کشوری مثل ایران، برای داشتن نیروگاه اتمی و یا انرژی هسته‌ای به قولی به شدت در حال کوششه، ولی بعضی از کشورهای اروپایی الان با یک رویکرد تازه دارن انرژی هسته‌ای رو از پروسه صنعتی خودشون کنار میذارن؟
کشورهایی مثل فرانسه که 75 تا ریاکتور اتمی داره و کنار گذاشتن این برای فرانسه خیلی مشکله، ولی معذالک دولت فرانسه مجبور این ریاکتورهای اتمی رو کنار بذاره برای اینکه تا سال 2100 اصلا که مقدار سنگ اورانیومی که اورانیوم 235 تولید بکنه بسیار کم خواهد شد. اینه که اینا مجبورن این کار بکنن. اما دولت ایران به نظر من بزرگترین خیانت به ملت ایران داره میکنه، برای اینکه سرمایه‌های ملت رو به این سادگی از دست میده، به خاطر اینکه نیاز اصلیش اصلا انرژی اتمی نیست، اونها دنبال یه چیز دیگری هستن و ملت رو سرگردون فقط میکنن.
صدای نصرت واحدی رو میشنیدید، در آلمان گفتگو از همکارم رضا جمالی بود. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. باشید تا لحظاتی دیگه خواهید شنید هنگامی که تهران تلافی میکند تحریم مقامهای آمریکایی در مجلس شورای اسلامی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس شورای اسلامی فهرستی رو از اسم 26 مقام آمریکایی که جمهوری اسلامی قصد تحریم و تعقیب اونها رو داره اعلام کرده. بیشتر این اسمها مربوط به فرماندهان نظامی پیشین و فعلی آمریکا از جمله 16 ژنرال ارتش ایالات متحده است. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته این فهرست اولیه خواهد بود و در فهرست بعدی افراد به گفته او جنایتکار در فلسطین، لبنان، سودان و سایر کشورها هم قرار معرفی بشند. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی در درجه اول به این سوال جواب میده که جنبه حقوقی این تحریم ها مهمتره یا جنبه سیاسی اون. منصور فرهنگ:
این تحریم ها نه اهمیت حقوقی داره و نه اهمیت سیاسی، به این معنا که پیامد ملموس و مشخصی از اونا بیاد بیرون. این تصمیمی است که فقط یک جنبه تبلیغاتی داخلی داره و از خشم و عصیان افراد و عناصر و تشکیلاتی از ایران تشویش میگیره که تحریم های اقتصادی و بانکی و مسافرتی برای اونها مشکلاتی ایجاد کرده. بنابراین عکس العمل واقعی در برابر اونها نمیتونن نشون بدن جز اقدام به یک کار تبلیغاتی.
آقای فرهنگ، خب مقام های آمریکایی که در این فهرست هستن از زمان انقلاب 57 به ایران سفر نکردن یا حساب بانکی هم ندارن توی ایران، اصولا چقدر میتونه مؤثر باشه این تحریم ها؟
به هیچ وجه. اگه واقعا تنها راهی که بشه این تصمیم مجلس ایران رو بهش اعتبار داد اینه که ما بگیم ژنرال های آمریکایی که در این لیست نام برده شدن در ایران حساب های بانکی دارن یا سرمایه گذاری تولیدی دارن، که آقای کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از اونا با خبره، ولی این اطلاعات در دسترس دیگران نیست، و یا اینکه کشورهای دیگری در دنیا هستند، و یا اینکه این ژنرال‌ها میخوان به کشورهایی برن که اون دولت‌ها در اون کشورها حاضرن دستور ایران رو اجرا بکنن و مثلا این افراد رو دستگیر بکنن. آقای جلالی همچنین گفته که ایران قصد داره که قانون شکنی این افراد رو در مجامع حقوقی بین المللی پیگیری بکنید، که خب ما میدونیم که مجامعی در دنیا وجود دارند که به هر حال اینها روند و روش خاص کاری دارند که در اونجاها کسی میخواد شکایت بکنه، ولی آقای جلالی نامی از دادگاه خاصی نبرده. بنابراین شاید ایران میخواد، چون قدرت در نظام حاکم بر ایران محدود به نهادها و قوانین این جهانی نیست و رهبران ایران مدعیان که با قدرت‌های غیبی و مافوق و طبیعی در تماس هستند، این امکان هست که مقصود آقای جلالی از مجامع حقوقی مربوط به حریم اقتدار این قدرت‌های نامرئی باشه، وگرنه هیچ ناظر حقوقی در دنیا نمیتونه حدس بزنه که آقای جلالی یا دولت ایران به کدوم دادگاه میخوان شکایت بکنن.
و به نظر شما این فهرست تحریم ها تا چه حد در مجامع بین المللی جدی گرفته میشه؟
این سوال خیلی جالبیه، چون این عکس العملی است که بیشتر مربوط به خشم و ناراحتی مقامات ایرانه. من تردید ندارم که گفته های آقای جلالی و یا به طور کلی ادعاهای اونها اگر مورد بحث بین المللی یا ناظرین یا علاقمندان قرار بگیره، بیشتر جنبه طنز خواهد داشت، بیشتر جنبه شوخی خواهد داشت تا جدی. و برای من هیچ بعید نیست که آقای جلالی و دیگران به طور که این طرح رو تصدیق کردن، خودشون هم اطلاعات کافی راجع به دنیا دارن و میدونن که این هیچ اعتباری نداره. بنابراین وقتی که بعد از صحبت کردن در برابر روزنامه نگاران و قسمت تبلیغاتی این موضوع خلاص میشن، هیچ بعید نیست که خود شونم وقتی به خونه هاشون میرن و یا به دفاترشون میرن بیشتر با شوخی و طنز با این موضوع برخورد بکنن تا یک اقدام جدی.
شنونده گفتگوی همکارم فرین آسمی بودید از رادیو فردا با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در آمریکا. 00420221124113 شماره یک شما هم مثل این شنوندگانی که خواهید شنید میتونید باش تماس بگیرید و پیام هاتون رو به ما بسپارید.
هم این پیامو به سران مملکت ایران برسونید و بهشون بگید یه ذره به اندازه یه سر سوزن به فکر مردم ایران باشن، یه سر سوزن.
ما 33 ساله، من 37 سال دارم، 4 سال داشتم که انقلاب شده، 33 ساله، درست 33 سال. در طول این 33 سال همش دشمن تراشی، غرب زدگی، خبرچینی، وطن فروشی، اینا اتهاماتی است که به مردم میزنیم. چه سودی دیدیم؟ اینا جز دروغ و دزدی چه کاری ازشون ساخته است؟ دروغ به این بزرگی که بعد از نیم ساعت افتتاح انفجار رخ بده؟ واقعا متاسفم.
میگم میخوام به این بگم نمیخواد صنعت و تجارت کشورهای دیگه رو توسعه بدی، تو برو مال خودت رو درست کن، مال کشور خودتون رو درست کن. اون اصلویه رو رفتی مردم رو بیکار کردی، چند هزار تا جوان بیکار کردی، اون آبادان خرمشهر هنوز بازسازیش خلاص نشده، تو صنعت اینا رو درا بنداز. اون بم به قول معروف بم به خاطر زلزله اون همه خرابی به بار آورد، هنوز خرابی ها اونجا خلاص نشده، شما هنوز میخوای صنعت یک کشور دیگه رو درست کنی؟ شما کشور خودت رو درست کن، خیر ببینی ان شاء الله.
واسه خدمت شما عرض کنم که این احمدی نژادی که میگه که یارانه به مردم میده، این یارانه به درد چی میخوره که 10 برابر باید روی پول آبق بذاریم بدیم به خودشون؟ خواهش این صدای ما رو پخش کنید.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
میتونید تماس بگیرید با شماره‌ای که شنیدید و پیام هاتون رو به ما بسپارید. در 24 ساعت شبانه روز در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا خواهید شنید این پیغام ها رو. اما ارزش جان شما در ایران، ارزش جان شما در ایران دست کم اگر ماشین مثلا به شما بزنه قراره که افزایش پیدا بکنه، در حالی که مسئله دیه در ایران و نوع احتساب جان انسان ها هنوز هم منتقدانی داره. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از افزایش مبلغ دیه خبر داده. این موضوع با مخالفت دولت البته روبرو شده و شرکت‌های بیمه نگران نتیجه ماجرا هستند. دعوت می‌کنم در ادامه بیشتر بشنویم درباره همین قضیه، درباره نوع احتساب ارزش جان انسان‌ها در حوادث و سوانح در ایران در گزارش همکارم شاهین بشیری.
پس از آنکه رئیس قوه قضاییه آیت الله لاریجانی اعلام کرد ارزش انسان بالاتر از اعداد و ارقام است، صحبت افزایش 100% مبلغ دیه مطرح شد. یعنی مبلغ فعلی که 45 میلیون تومان است تا مرز 90 میلیون تومان بالا می رود. سوای آنکه 90 میلیون تومان هم به هر حال عدد و رقم است و باز پاسخگوی ارزش واقعی اشرف مخلوقات انسان نیست، ولی همین مبلغ هم اعتراض‌هایی را در دولت برانگیخته است. روزنامه ایران نوشته که رئیس جمهوری قصد دارد موضوع دیه 90 میلیون تومانی را با رهبر جمهوری اسلامی در میان بگذارد تا برای آن چاره اندیشی شود. قوه قضاییه بر احتساب دیه 90 میلیون تومانی اصرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته به خبرنگاران گفت با استعلام‌های متعددی که از استان‌های مختلف، دامداران و وزارت جهاد کشاورزی داشته است، مبلغ هر شتر 900 هزار تومان تعیین شد و به همین خاطر قوه قضاییه جمع 100 شتری که برای دیه در نظر گرفته می‌شود را 90 میلیون تومان تعیین و اعلام کرده است. رئیس کل بیمه مرکزی با رد نظر قوه قضاییه از احتمال محاسبه نرخ دیه بر اساس معیار متفاوتی از قیمت دام زنده خبر می‌دهد. جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران میگوید پیش بینی شده است که در صورت جایگزینی تعیین نرخ دیه بر اساس سکه نقره، نرخ دیه نسبت به عدد قبلی کاهش چشمگیری داشته باشد. این مقام دولتی از قوه قضاییه خواسته است برای بررسی‌های بیشتر کارشناسی درباره تعیین نرخ دیه به شرکت‌های بیمه 6 ماه فرصت دهد تا تمام جوانب این اقدام مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین افزوده است که بر اساس محاسبات بیمه مرکزی قیمت شتر 50 هزار تومان گران شده، نه 400 هزار تومان. بنابراین نمیتواند قیمت یک شتر 900 هزار تومان باشد. با این حال رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا درباره تعیین میزان دیه در سال جاری گفت دیه 90 میلیون تومانی باعث بازدارندگی و کاهش حوادث و سوانح میشود. بهروز معبودیان مددکار اجتماعی و تحلیلگر مسائل اجتماعی در این زمینه معتقد است
برای افرادی که واقعا چنین مبلغی رو ندارن خود نرخش اصلا بازدارنده نیست. این کمکی به حل قضیه نمی کنه، نمیتونه به کاهش تصادفات در سطح گستردش کمک بکنه و نه بتونه در واقع به افزایش احساس امنیت اجتماعی کمک کنه. ما باید اونور قضیه رو ببینیم که چقدر آدم‌ها به خاطر افزایش مبلغ دیه توی زندان‌ها هستن و این آدم‌ها چقدر زندگی‌هاشون نابود میشه. من فکر می‌کنم که این راه حل مناسبی نیست. شاید اگر دولت واقعا وضع بکنه مبلغی رو بگه خود فرد به دلیل بیمه بده، مبلغی رو در واقع از بودجه های دیگه ما تخصیص میدیم به اون خانواده که بخش دیگه باشه، من به نظرم میاد که این بتونه راهگشای در واقع حل مشکل باشه، ولی نه بازدارنده هست نه رضایت بخشه و نه در واقع میتونه حل کننده رفع کننده مشکل مربوط به این موضوع باشه.
از سوی دیگر فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است که نرخ جدید دیه ممکن است نابسامانی‌ها و معضلات اجتماعی را در جامعه افزایش دهد. با این حال وی افزود نمیتوان از حق الناس و حق اولیای دم چشم پوشی کرد، زیرا این حق حاکمیتی نیست و فقط اولیای دم میتوانند در این خصوص تصمیم گیری کنند. در همین حال مدیر عامل ستاد دیه اعلام کرد تا اعلام رسمی وزارت دادگستری میزان دیه بر اساس نرخ سابق یعنی همان 45 میلیون تومان ثابت خواهد ماند.
قیمت جان انسانها، مبلغ دیه و بحثای پیرامون آن، گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اشتغال صدها نفر در بخش‌های مختلف رادیو تلویزیون ایران بدون هیچ گونه رابطه استخدامی، بیمه، مزایا و حقوق مشخص. اونطور که بهروز کارونی همکارم در رادیو فردا گزارش میده، یک وبسایت نوشته که تعداد این افراد 12,000 نفر عنوان شده و از اونها به عنوان نیروی برنامه‌ای یاد میشه.
گزارش وبسایت اعتدال در مورد 12,000 نیروی برنامه‌ای در رادیو و تلویزیون دولتی ایران در حالی انتشار یافت که این دستگاه دولتی از تعداد بسیار زیادی نیروی رسمی هم استفاده می‌کند. نیروهایی که اغلب آنها در بخش‌های اداری و ستادی آن مشغول کارند و حقوق و مزایای معادل کارمندان رسمی دولت دارند. بر اساس این گزارش که در بسیاری از وبسایت‌های ایران نیز بازتاب یافت، نیروهای برنامه‌ای رادیو و تلویزیون دولتی ایران از هر گونه حقی حتی بیمه محرومند. آنها بین 5 تا 15 سال سابقه کار روزانه دارند، آن هم با ساعات کاری تقریبا دو برابر نیروهای رسمی، اشتغال در شیفت‌های شبانه و روزهای تعطیل و به کارگیری در مشاغل سخت، فرسایشی و خطرناک. وبسایت اعتدال همچنین نوشت نیروهای برنامه رادیو و تلویزیون دولتی ایران حقوقی کمتر از یک سوم نیروهای رسمی دریافت می‌کنند و هیچ گونه پایه حقوقی نیز ندارند و از ایدی، مرخصی و وام‌های سازمانی نیز محرومند. این گزارش به نقل از یکی از نیروهای برنامه رادیو و تلویزیون دولتی ایران نوشته است که او برای پول پیش خانه و هزینه‌های عروسی نمی‌تواند وام بگیرد. رادیو و تلویزیون هم نامه برای بانک و همچنین نامه اشتغال نمی‌دهد. این نیروی برنامه‌ای به وبسایت اعتدال گفته است میگویند این کارها برای رسمی هاست، انگار نیروهای برنامه‌ای آدم نیستند. پایان نقل قول. اعتدال در بخش دیگری از گزارش خود نوشت مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران از پاسخگویی در مورد نیروهای برنامه‌ای اجتناب کردند و این در حالی است که موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به این وبسایت گفته است اگر یک دستگاه دولتی نیروی بگیرد و بیمه نکند به طور قطع مرتکب خلاف شده است.
با گزارش بهروز کارونی دوستان میرسیم به پایان این مجله شب رادیو فردا. متشکرم که همراه ما بودید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در 30 دقیقه گذشته. اما جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، برنامه های ما همچنان ادامه داره تا نیم ساعت دیگه که موزیک خواهید شنید و بعدش در بخش خبر همکاران دیگرم همراه با شما خواهند بود. از من فعلا شب خوش.